اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می کنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح روز پنجشنبه شما به خیر و نیکی، امیدوارم که خداوند بزرگ همیشه و در همه حال یار و یاورتون باشه. از این لحظه تا ساعت 14 بخش صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو رو در 12 روز از مهر 1403 در خدمت شما هستیم، تقدیمتون میکنیم و افتخار داریم که لحظه های امروز رو تا ساعت 14 همراه شما عزیزان شنونده باشیم. لطفاً با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید. آی ای تمام دشمنان، تمام مزدوران، تمام صفاکان، ای شقی ترین ها، ای رژیم منحوس نسل کش، به این درد بمیرید که ما زنده ایم، که حزب الله زنده است. امروز گرچه به سوی شهادت سید مقاومت نشسته ایم، اما هزاران بار تبریک که ایران و تمام محور مقاومت حزب الله است و این بانگ رسای خونخواهی ماست که کاخ پوشالی آرزوهای رژیم منحوس صهیونیست را ویرانه می کند. بر تو حسرت میبرم، بر تو که سید زخم خورده مظلوم بودی. ما سلیمانی ها خوب میدانیم که شهادت را جز به اهل درد نمیدهند. پیوستنت را به شهدای بزرگ و همرزمان جاوید الاثرت تبریک میگوییم ای سرور مقاومت. شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. در این ساعت دعوتتون میکنم مستند دفاع مقدس رو همراهی کنید.
عراق پس از خواب به شلمچه حمله می کند. منافقین نیز تحت حمایت نظامی عراق با اشغال مهران شعار امروز مهران فردا تهران سر می دهند. یک روز بعد جزایر مجنون به دست نیروهای عراقی می افتد. عراق به سومار و میمک نیز حمله کرده است.
همزمان با اوجگیری حملات مجدد ارتش عراق، امریکا یک فروند هواپیمای مسافربری ایران را 12 تیر ماه 67 با موشک‌های ناو وینسنس منهدم می‌کند.
در میان 290 قربانی، ده‌ها زن و کودک به چشم می‌خورند. آمریکا به کاپیتان راجرز، فرمانده ناو وینسنس، جایزه و مدال افتخار می‌دهد.
آنطور که ما شنیدیم 40 نفر از شخصیت‌های مهم سیاسی نظامی 25 تیر ماه 67 در جلسه خاصی شرکت کردند.
حاسد احمد آقا خمینی با انتقال پیام کوتاه امام به این جلسه خواستار اعلام نظر اعضای جلسه درباره ادامه جنگ می‌شود.
با حرف‌هایی که در این جلسه زده میشه به نظر می‌رسه گرایش به پذیرش قطعنامه 598 در میان مسئولان شخصیت‌های سیاسی و فرماندهان نظامی قوت گرفته.
اخبار موثق همچنین حاکی است از چندی قبل مقامات سیاسی، مسئولان اقتصادی و فرماندهان اصلی جنگ در نامه‌هایی که مستقیم یا غیر مستقیم خطاب به امام بوده است، ادامه جنگ را به صلاح کشور ندانستند.
جمهوری اسلامی ایران 27 تیر ماه 67 در حرکتی که افکار عمومی داخل و خارج را غافلگیر می‌کند، قطعنامه 598 را می‌پذیرد. این قطعنامه در مقایسه با دیگر قطعنامه‌های شورای امنیت، بخشی از حقوق ایران را مورد توجه قرار داده است و اولین بار بحث تعیین متجاوز را مطرح کرده است.
ابهامات و سوالات فراوانی درباره علت پذیرش قطعنامه در افکار عمومی به وجود آمده است، اما با توجه به محرمانه بودن اطلاعات نظامی و اقتصادی پاسخ به این سوالات بسیار دشوار است.
امام خمینی 2 روز بعد در پیامی بسیار مهم بخشی از واقعیات پذیرش قطعنامه را برای مردم بازگو می کند.
امام می نویسد: تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه قبلی دفاع بودم، اما با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور، قطعنامه را قبول کردم و آن را در مقطع کنونی به مصلحت انقلاب و نظام می دانم. رهبر انقلاب همچون همیشه با صداقت با امت خود سخن میگوید و قبول قطعنامه را با نوشیدن جام زهر مقایسه میکند.
رهبر عزیز ملت با هوشیاری تمام واکنش صدام را به اقدام ایران پیش بینی میکند و به ملت خاطر نشان میسازد قبول قطعنامه به معنای پایان جنگ نیست. البته با اعلام این تصمیم حربه تبلیغات جهانخواران علیه ما کند شده است، اما دشمن از شرارتها دست بر نداشته است و ما باید برای دفع تجاوز احتمالی دشمن آماده و مهیا باشیم.
امام با تجلیل از فرزندان دلاور خود ملت را به هوشیاری و صبر و مقاومت در برابر وسوسه های خناسان دعوت می کند و می نویسد: در میان شما باشم یا نباشم، نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد و نگذارید پیش کسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند.
امام با کلمات شیرین خود دلهای مهربان مردم را شیفته تر از گذشته می کند. روح خدا پذیرش قطعنامه را تکلیف الهی خود می خواند و به مردم می گوید: عزیزانم، شما من را می شناسید و من هم شما را می شناسم. فرزندان انقلابیم، ای کسانی که حاضر نیستید از غرور مقدستان دست بردارید، بغض و کینه انقلابیتان را در سینه ها نگه دارید، با خشم و غضب به دشمنانتان بنگرید و بدانید که پیروزی از آن شماست.
در این چند سال امام عزیز یکایک که این ملت شما رو شناختن، اون روح بزرگ، اون فدایی بودن در مقابل مصالح اسلام، اون بیرودرواسی بودن نسبت به حقایق و عدم اقماز از اونچه که منطبق بر مصلحت اسلام و مسلمینه، اینها رو مردم در امام آزمایش کردن، تجربه کردن. امام هم ملت خودش رو، ایمانشون رو، اخلاصشون رو، فداکاریشون رو، هوشمندیشون رو خوب فهمیده و خوب شناخته. حقیقتا پیوند بین این امام و امتش و معرفت این دو نسبت به همدیگه یکی از اون نکات بسیار مهم این برهه از زمان بود که این جور به این وضوح آشکار شد و روشن شد.
امروز با این افتخاری که حضرت امام زدند و قطعنامه رو قبول کردند و از خیلی خوب شد، چهره صدام خیلی خوب روشن شد، معلوم شد که اونا صلح رو نمیخوان، دروغ میگفتن تا به حال.
روند حرکت به جبهه ها بایستی با همون قوت و قدرت ادامه داشته باشه و نیروهای سرزنده ما و تازه نفس ما و قدرتمند ما باید آماده باشن که اگر دشمن به فکر حیله‌گری افتاد بتونن در زمان مناسب و در سرعت لازم پاسخ او رو به خودش برگردونن.
پیشبینی امام و آیت الله خامنه ای به واقعیت میپیوندد و صدام 30 تیر 3 روز پس از پذیرش قطعنامه 598 از جانب ایران با انتشار اطلاعیه رسمی همچون 8 سال قبل حمله سراسری خود را به داخل خاک ایران از دو محور کوشک و شلمچه آغاز میکند.
لشکرهای مجهز و متعدد عراقی از غرب و جنوب وارد خاک ایران شدند و در محور جنوب به جاده اهواز خرمشهر رسیدند. خرمشهر بار دیگر در معرض سقوط قرار می‌گیرد.
با اوجگیری حملات مجدد عراق، حاج سید احمد خمینی تلفنی پیام خاصی را از امام به فرماندهان ابلاغ می کند. امام در این پیام تأکید می کند این نقطه حیاتی کفر و اسلام است. باید متر به متر جنگید و ایستادگی کرد.
انتشار غیر رسمی این پیام و محتوای صادقانه پیام رهبر انقلاب درباره دلایل پذیرش قطعنامه در میان مردم موج مؤمنانه ای از غیرت و نشاط جهاد را برمی انگیزد. ایران بار دیگر لبریز عشق و حماسه شده است. همه قشرها در میدان دفاع حاضر و آماده‌اند.
به مجرد اینکه معلوم شد که رضایت امام و تصمیم امام پای این قضیه است، ناگهان همین ملتی که مشتها رو گره کرده بودند و فریاد جنگ سر می دادن گفتن که اماما پیامت رو شنیدیم و ما تسلیم پیام تو هستیم.
آیت الله خامنه ای رئیس جمهور که در 8 سال حمله عراق بارها و بارها در لباس بسیجی، سپاهی و ارتشی در مناطق نبرد با دشمن حضور یافته است، دوم مرداد 67 بار دیگر به جبهه های دفاع از اسلام و انقلاب و ایران می شتابد و با انتشار پیامی خطاب به ائمه جمعه، علما را به پیشاهنگی و پرچمداری حرکت عظیم ملت در مقابل با هجوم مجدد ارتش عراق فرا می خواند.
در پیام آیت الله خامنه ای آمده است این جانب با درک عمیق از اهمیت زمان و با توجه به اینکه جهاد و شهادت در این برهه حساس فریضه‌ای مضاعف است، تن و جان ناقابل خود را به جبهه حق میبرم و از شما نیز همگامی و همراهی میطلبم.
هجوم نیروهای داوطلب مردمی، ارتش مغرور و به شدت مجهز عراق را همچون روزهای اوج 8 سال جنگ تحمیلی زمینگیر میکند و درس سختی به صدام و حامیانش میدهد. نظامیان عراقی که همچون اول جنگ با تمام قوا به مرزهای ایران حمله کرده اند، ظرف 24 ساعت به عقب رانده می شوند.
الحمدلله به همت رزمنده های اسلام و پشتانی ملت شهید پرور ایران با تمام قوت رزمنده ها با گرفتن تلفات و خسارات وارد کردن خسارات زیادی دشمن رو از این منطقه دور کردن.
کجا نشستی؟
عراق روز بعد در جبهه‌های میانی و غرب نیز شکست‌های سنگینی را تحمل می‌کند و مناطق اشغال شده از جمله قصر شیرین، سرپل ذهاب، گیلان غرب و سومار با ایمان، همت، تدبیر و حماسه مردان و جوانان مؤمن بار دیگر به آغوش میهن باز می‌گردند.
بی بی سی پس از شکست مجدد عراق در حمله به ایران اعلام می کند حالتی شبیه آغاز جنگ در 8 سال پیش در ایران احیا شده و ماشین دفاعی ایران توان تازه‌ای یافته است.
عراق که از رویارویی مستقیم با ایران ناامید شده است، با تجهیز منافقین به سلاح‌های سنگین به این مزدوران دستور می دهد به خاک ایران حمله کنند.
منافقین نام حمله سوم مرداد را فروغ جاویدان گذاشته و رسما اعلام کردند 3 روزه تهران را فتح می کنند. در آغاز این حمله با پشتیبانی آتش سنگین عراق، شهرهای اسلام‌آباد و کرند به اشغال منافقین در می‌آید.
سه روز بعد، عشایر منطقه همراه با نیروهای بسیج، سپاه و ارتش با آغاز عملیات مرصاد، به تعبیر رزمندگان، دمار از روزگار منافقین در می‌آورند و به خائنان به اسلام و امام انقلاب درسی فراموش ناشدنی می‌دهند.
همراه با اخبار پیروزی رزمندگان در مقابل منافقین و ارتش صدام، خبرهای خوبی درباره دستاوردهای جدید موشکی ایران منتشر می شود. این دستاوردها ایجاد قوی ترین قدرت موشکی منطقه را نوید می دهد.
پیرو خبر بسیار خوشحال کننده پیروزی های غرورآفرین، درخشان و سرنوشت ساز لشکریان اسلام در جبهه های جنوب و غرب، مخصوصاً پیروزی بزرگ و شگفت‌انگیز عملیات مرصاد بر علیه مزدوران صدام و بدبخت‌های خودفروخته منافق، موشک بسیار مؤثر 160 کیلومتری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دو سه روز گذشته با موفقیت آزمایش شد و انشاءالله این موشک در خط تولید انبوه قرار میگیره.
سرانجام با شکست خفتبار صدام و عقب رانده شدن مجدد متجاوزان عراقی در 29 مرداد 67 آتش بس در مرزهای دو کشور برقرار میشود و واحدهای سازمان ملل موسوم به یونیماگ در مناطق مرزی دو کشور مستقر میشوند.
روزهای پایانی مرداد 67 است و پس از 8 سال جنگ، قرش توپ‌ها پایان یافته و آرامش بر مرز ایران و عراق حاکم شده است.
صدام و ارتش مجهزش اکنون در عمق خاک عراق در حسرت اهداف ناکام خود افسرده و زخم خورده هستند.
اگرچه صدام در اشغال و تجزیه ایران ناکام مانده، اما همچنان بر بی‌اعتباری قرارداد 1975 پافشاری می‌کند. ظاهراً همسایه جنایتکار به هیچ وجه حاضر نیست از این هدف دست بردارد.
مذاکرات پیچیده ایران و عراق با حضور دبیرکل سازمان ملل و یا نمایندگانش حدود 2 سال طول می‌کشد، اما به نتیجه مشخصی درباره قرارداد 1975 منجر نمی‌شود.
پنجم اردیبهشت 69 نامه پلم شده ای از سوی صدام و عرفات برای آیت الله خامنه ای که بعد از عروج امام به عنوان خلف صالح ایشان رهبری انقلاب را در دست گرفتند و هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور ارسال می شود. مقامات کشور در جلسه محرمانه به بررسی این نامه می پردازند.
صدام در این نامه پیشنهاد ملاقات با رهبری ایران را داده است. برخی کلمات و تعابیر نامه مبهم و گاه نگران کننده است.
قرار می شود رئیس جمهور پاسخ نامه را بدهد. هاشمی رفسنجانی در پاسخ می نویسد: اگر 8 سال پیش به جای اعزام نیروهای نظامی نامه فرستاده بودی، جنگ آغاز نمی شد.
29 اردیبهشت نامه دوم صدام مبنی بر تکرار پیشنهاد ملاقات با رهبر انقلاب دریافت می شود. پاسخ ایران قاطعانه است. بیایید وقت را با مبادله نامه ها تلف نکنیم و به مسائل اساسی بپردازیم.
نامه های سوم و چهارم صدام بی پاسخ می ماند. این نامه نگاری ها اگرچه به مذاکرات مستقیم نمایندگان دو کشور منتهی می شود، اما به حل اساسی مسائل موجود کمکی نمی کند.
صدام 11 مرداد 69 در حمله 6 ساعته کویت را کاملا اشغال می کند و پیشبینی 10 سال قبل امام درباره حمله بغداد به کویت به تحقق می پیوندد. همه حامیان منطقه‌ای و جهانی صدام از کمک های بی دریغ اما بی نتیجه خود به عراق در طول 8 سال جنگ با ایران سرافکنده و پشیمانند.
صدام چند روز پس از اشغال کویت از موضع به ظاهر قدرت پنجمین نامه را برای رئیس جمهور ایران ارسال می کند و ضمن اعلام آمادگی برای صلح به تهران هشدار می دهد از موقعیت پیش آمده استفاده نکند.
در پاسخ ایران به پنجمین نامه صدام، ضمن انتقاد شدید از لحن نامه، پیشنهاد هوشیارانه و زیرکانه ای مطرح شده است. مبنا قرار گرفتن معاهده 1975 در مذاکرات.
صدام سرانجام حدود 10 سال پس از پاره کردن و بی اعتبار اعلام کردن قرارداد 1975 الجزایر در مجلس عراق، 23 مرداد 69 در نامه ششم خود به ناچار معتبر بودن این قرارداد را میپذیرد و در پایان این نامه خطاب به مسئولان ایرانی به صراحت اعلام می کند: به این ترتیب همه آنچه که می خواستید و بر آن تکیه می کردید تحقق می یابد.
اقدام صدام در پذیرش ناکامی در تحقق آخرین و کمترین هدف خود از حمله به ایران، یعنی لغو قرارداد 1975، موجی از خشم در میان حامیان سابق و حاضر این رژیم برپا می کند.
آمریکا، اروپا، شوروی، کشورهای عربی منطقه و دیگر حامیان صدام که آخرین برگ از کتاب شکست کامل حاکم بغداد در مقابل ملت ایران و جمهوری اسلامی را شاهد هستند، همچون مال باختگان به تقصیر بسیار عصبانی و زخم خورده به نظر می رسند. بخشی از این خشم و ناامیدی در تبلیغات حامیان صدام درباره شکست عراق در حمله به ایران آشکار می شود.
این برای صدام حسین شکستی بزرگ محسوب خواهد شد، زیرا که نهایتاً موضع صدام حسین در رابطه با قرارداد 1975 با ایران بود که ریشه جنگ شد، و اگر بعد از 8 سال جنگ و خونریزی صدام حسین موضع ایران را قبول می کند، مثل این است که در واقع هیچ بردی نداشت.
دبیر کل سازمان ملل نیز پس از تحقیقی 3 ساله 18 آذر ماه 1370 رسماً به شورای امنیت اعلام می‌کند عراق در جنگ ایران و عراق آغاز کننده جنگ است و بر اساس قوانین بین‌المللی متجاوز است. دکوئیار این گزارش را بر اساس وظیفه‌ای که بند 6 قطعنامه 598 برای تعیین متجاوز بر عهده او گذاشته است اعلام می‌کند.
به این ترتیب خواست ایران مبنی بر تعیین و اعلام متجاوز نیز اگرچه دیرهنگام اما سرانجام محقق می شود.
الله اکبر،
خداوندا پروردگار مهربان، تو را شکر گذاریم که به ما توفیق دادی در پرتو ایمان و تدبیر و ایثار شهیدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان سرفراز ملت، متجاوزان صدامی را ناکام و درمانده از این خاک عزیز بیرون کنیم.
پروردگارا تو را شکر گذاریم که با لطف و عنایت خود حماسه دفاع مقدس این ملت سرفراز را به الگویی برای ملت‌های آزادی‌خواه و ظلم‌ستیز تبدیل کردی.
خداوندا، تجربیات 8 سال دفاع مقدس و پیروز را چراغ راه استقامت و سعادت همیشگی این ملت قرار ده.
خداوندا، یاد شهیدان و امام مهربان شهیدان را همواره در قلب‌های ما زنده نگه دار.
ما برای خواندن این قصه عشق به خود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق خود خون دلها خوردیم، خون دلها خوردیم. لا 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 لا
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 6:25 است. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل و دعوت میکنیم همچنان در ادامه برنامه ها رادیو گفتگو رو بشنوید.
قصیده باره سخن. با شما دارم سخن یا با خدا دارم سخن؟ با خدا نه، با شماها، با شما دارم سخن. پیش از اینها با خدا بودم سخنها از شما، با شما امروز اما از خدا دارم سخن. با خدا نه، از خدا. رخصت به شاعر می دهید؟
از خدا دارم سخن، نک با شما دارم سخن. با خدا نه، چون خدا باز است چشم و گوش او، با شما ای بخت چشم و گوش را دارم سخن. با زبان خوش شما را شعر خواندم بارها، با زبان تندتان این روزها دارم سخن. با زبان تندتان، با طنز و طعنه، با تشر، با زبان شاعران بی حیا دارم سخن. پیش از این در پرده، اما این زمان بی پرده، ها این زمان بی پرده، ها هو هی هلا دارم سخن. ای چرید مرتع انسان و حیوان را به زور، با شما امروز بی چون و چرا دارم سخن. با شما فرمان روایان جهان گیج و گور، با شما ها با شما خونخارها دارم سخن. با شما ای شعبده بازان تردست جهول، با شما ای بانیان ادعا دارم سخن. از جوان و پیر، از کودک تکدی می کنید، با شما ای گدایی پادشاه دارم سخن. ای الهی بشکند دلتان و پاتان دستتان، با شما نک بی دل و بی دست و پا دارم سخن. عارفان تان بی خفا و شاعران تان بی ادب، با شما هم از ادب هم از خفا دارم سخن. با شما از جرم مجهول جنایت های شهر، با شما از خشک سال روستا دارم سخن. با شما از قلب افریقای تاریک و تباه، با شما از دردهای آسیا دارم سخن. با شما ای دور مانده همچنان از اصل خیش، با شما ای همچنان سر در هوا دارم سخن. با شما ای خرد هرچه هر کجا مغز و دلیست، با شما ای کاشفان اشتها دارم سخن. با شما ها با شما ای مار بر دوشان منگ، ای شما مغز جوانتان ناشتا دارم سخن. ای نگشت قولیتان محو در عصر جدید، با شما بوزینه عصر فضا دارم سخن. راستی را تا به مغز استخوانتان زان ماست، با شما ای ذات خلقت از سخا دارم سخن. با شما از ابتدا ای هوشمندان جهول، با شما ای بی خبر از انتها دارم سخن. سفره دل کرده ام وا، هر که خواهد گو بیا. کودکان، پیران، جوانان، السلا دارم سخن. خنده ام در لابلای گریه ام گم می شود، از عروسی با شما و از عزا دارم سخن. با شما از عطر سرشار اذان صبح دم، از خلوص لحظه های ربنا دارم سخن. از محمد در خلوص خلصه های منبعث، از محمد در تب قار حرا دارم سخن. راست از درد علی، این برگزیده هست و نیست، افتخار اولیا و انبیا دارم سخن. از مسیح پاک، هنگام تجلی بر صلیب